بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد
خیلی عذرخواهی میکنم که صدای منو با سرماخوردگی شدید میشنوید. من روز چهارشنبه بله یه سرماخوردگی شدیدی بر من عارض شد که کل پنجشنبه رو افتاده بودم و جمعه رو و خبر شهادت حاج قاسم که رسید اصلا هم تشدید شد، هم دیگه این چند روز با سرم و آمپول و نه خلاص خودم رو سر پا نگه داشتم. به هر حال عذرخواهی میکنم که صدای منو با مریضی دارید. یه روایت کوتاهی رو عرض میکنم و بعد نکاتی رو در مورد این واقعه عظیم عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حدثنا علی بن احمد بن عبد الله بن احمد بن ابی عبد الله البرغی رحمه الله قال حدثنا ابی عن جده احمد بن ابی عبد الله عن الحسن بن علی بن فضال عن ابراهیم بن محمد الاشعری عن ابان بن عبد الملک عن الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام قال مرحوم شیخ صدوق در مجلس 52 روایت 11 این مجلس روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمودن که ان موسی بن عمران حين اراد ان يفارق الخضر موسی بن عمران وقتی که قصد جدایی و مفارقت از خضر علیه السلام رو داشت قال له اوصني گفت توصیه کن منو موعظه کن، منو پند بده. یعنی بعد از اون تعابیر مکرر جناب خضر که فرمود انک لن تستطیع معی صبرا یا علم اقول لک انک لن تستطیع معی صبرا، وقتی دیگه مفارقت قطعی شد و قرار شد دیگه موسی بدون راهنمایی مستقیم خضر طی مسیر کنه، برای اینکه توشه‌ای بگیره از خضر گفت من موعظه کن، توصیه به من. فکان مما اوصاه ان قال در ضمن توصیه های جناب خضر اینها بود، این توصیه دیگه هم داشته، این بخش به حضرت فرمیده ایاک و لجاجه مبادا یه وقت لجبازی کنی، مطلق هم هستی، یا با خودت لج کنی یا با دیگران لج کنی، یا مثلا فکر کنی چه این توانی داری میتونی مثلا با خدای خودت لج کنی، لجوج نباش، لجبازی نکن. او ان تمشی فی غیر حاجه، این وقت نشه بیان که هدفی داشته باشی راه بری ندونی باید چی کار کنی، اونم الان که دیگه این همه نشانه ها آشکار شده و هویدا شده. یکی از نعمت های خدا بر شما، من اخیرا توی یکی از کلاس ها گفتم، اینه که شما در یک دوره‌ای قرار گرفتیم که اتفاقات بزرگی رخ داده و خواهد داد و در یک پیچ تاریخی خدا شما رو در عنفوان جوانی قرار داده. شرایط رو از هر طرف که نگاه بکنید یک شرایط خاصی هست. حالا شما تو این شرایط ببینید که چقدر آدم هستن که بی هدف هم نمیدونم باید چی کار. یاکن تمشی فی غیر حاجه، مراقب باش که بی هدف را نری تو زندگیت، مقصد و مقصودت گم نشده باشه یا اینجور نباشه که خدا نکرده هنوز پیدا نکردی. او ان تضحک من غیر عجب، الکی بخندی، بیهوده مثلا بخندی، نمیگه نخند، بخند الکی، الکی خوش باشی، سر خودتو گرم کنی با یه چیزایی. وذکر خطیعتک، همیشه خطای خودت رو به یاد بیار. و یاکه و خطای الناس، دنبال به مردم نباش، دنبال ته و تو در آوردن و اینکه چی شده و کی چی کار کرده، دنبال عیب خودت باش. خب حالا این روایت مقدمه ای که من طبعا بیشتر تمرکزم در مورد این روایت همون بخش او ان تمشی فی غیر حاجه بود. اتفاق خیلی خیلی عظیم و در این حال عجیبی افتاده که امروز 17 دی ماه 1398 هست و الان که ما داریم صحبت میکنیم پیکر حاج قاسم در کرمان در حال تشییع هست و از اون دسته اتفاقاتیه که باید سالها راجبش حرف زده بشه، ابعادش، و به این راحتی این فاجعه نه التیام پیدا میکنه نه به قول معروف فراموش میشه و سرد میشه. حالا هزاران هزار بعد داره به نظر من، راجبش خیلی میشه صحبت کرد. من چند تا نکته کوتاه رو در واقع عرض میکنم. یکی تشکر از حاج قاسم عزیز هست به خاطر اینکه یک نهیبی به همه ما زد، به همه جامعه و به همه جبهه مقاومت، به همه انسان ها به معنای ما. به این راحتی ها نمیتونستیم از زیر بار این همه روزمرگی و رخوت و سکون و بی‌تحرکی و خمودی در بیاییم، ولی ایشون کاری کرد که ماهی که خواب بودیم رو بالاخره از خواب بیدار کرد. البته خب با یه بهای خیلی سنگین، با یه بهای خیلی بزرگ. و ای کاش که در کنار حرفهای جدی که زده میشه، که خب جدی هم هست چون این انتقام بالاخره هم ناکارآمدی گفتمان مذاکره رو نشون داد دیگه، بعد از تجربه های طولانی وقتی که دیگه ثابت شد، که دیگه ثابت شده بود که دیگه مذاکره فایده‌ای برای این مردم نداره، خون حاج قاسم یک مورد تایید مهمی برای این کشور بود که تنها راه حل این کشور ایستادن مقاومته. و انواع و اقسام حرفایی که در این زمینه میشه زد، یک نکته خیلی مهم به نظر من داره این حادثه، اونم اینه که خب حالا ما باید چیکار کنیم و ما نسبت به گذشته چه تفاوتی خواهیم کرد. ای کاش کلمات و عبارات رسا بودن، آدم میتونست مقصود خودشو منتقل کنه که الان دیگه شرایط شرایط جنگیه، شرایط شرایط آماده شدنه. اینکه حالا من روی صحبتم قطعا با شماست، یعنی به عنوان دانشجو، اینکه بالاخره صبح بیاید 8 تا 10 کلاس برید، 10 تا 12 کلاس برید، نهاری و نمازی هم نوش جان کنید و بعد دوباره برید کلاس و یه سری کار کلاستون انجام بدید، دوباره فردا بیاید و این توش چیزی در نمیاد براتون بدون تعارف. و حتما باید نسبت به گذشته یه اقدامات جدی همه ما انجام بدیم، هم در بعد شخصی، هم در بعد تهذیبی، هم در بعد اخلاقی، هم در توجه به عبادات، معنویات، و هم در بعد جمعی. یعنی باید یک کار جدی انجام بشه در بین خدامون، جمعهای کوچیک، تا انشالله برسه به جامعه. در حال برای اون روز خودتون رو آماده بکنید، برای اون روز نبرد خودتون رو آماده بکنید. روز نبرد هم که دیگه به نظر من این روز نبرد که الف سنت به ما تعدونه، یعنی فکر نکنید که باید مثلا یک روز و یک برخورد. ما در شرایط ویژه قراریم، ما تغییر وضعیت داریم هممون و همه مردم هم تغییر وضعیت خواهند داد. این خبر از یک مثلا اطلاعی نیست که من دارم، نه تحلیله، خبر نیست، به خاطر اینکه شرایط این رو ایجاب میکنه و دیگه تقابل مستقیم شده و در آینده روزگار همه اینا تأثیرگذار خواهد بود. منم خیلی احتیاط دارم برای اینکه این حوادث رو با نگاه آخرالزمانی صرف یا مثلا روایاتی که در این موضوع وجود داره تحلیل نکنم، ولی قرائن نشون میده که دنیا داره به سمت اتفاقات بزرگی میره. بعد برای این روز خودمون رو به هر حال آماده بکنیم. راجع به حالا اون سوالی هم که پرسیدین، خب من برداشت خودم رو عرض میکنم. دیروز که ما در واقع رفتیم برای نماز بر پیکر حاج قاسم و قبل از نماز آقا، خب خیلی هم شلوغ بلوغ شده، وقت هم نبود و خیلی 5-6 دقیقه من فقط توفیق داشتم بخونم، ولی خب خدمت آقا که قبل از نماز رسیدم همون زیر جایگاه، خب برداشتم اینه که حال ایشون خب اولا خیلی منقلب بود و که در نماز هم خودشو نشون داد خب افرادی بودن، حالا آقای هنیه و گروه های مقاومت و این هم که برای عرض تسلیت اومده بودن، اونی که ما فهمیدیم بالاخره حال منقلب ایشون بود و یه بیش از این دیگه نگم بهتره. چی؟ نه اصلا فضا حال ایشون هم خیلی بود، یعنی فقط صدر سلام علیک افرادی که بودن و اطرافیانی که بودن گذشت، ولی یه ترس از سوء استفاده دشمن نبود. میگفتم که میشد آثار شکستگی رو مثلا در چهره ایشون دید، ولی خب انشالله خدا منتقم اصلی هست و بله. خب یه سلام بفرستیم. خب عرض می شود که ما یه مروری بر اسلاید هامون داشته باشیم و مطالبی که عرض کرده خدمت شما. ما بحث زیدیه رو با شخصیت جناب زید شروع کردیم، رسیدیم به شروع تشکیل فرقه زیدیه، قیام زید و انشعابی که در شیعه پدید آمد با تقسیم بندی زیدی و اثناعشری، و بعد از این هم دیدگاه ها در مورد موضع‌گیری ائمه در مقابل زید رو مطرح کردیم که ملاحظه می‌فرمایید. اهم قیام‌های زیدیان رو معرفی کردیم، قیام یحیی بن زید، قیام نفس زکیه، قیام ابراهیم بن عبدالله، جناب حسین بن علی صاحب فخ. راجب زیدیه طبرستان نکاتی رو عرض کردیم و اندیشه های زیدیه بحث بعدی ما بود که از توحید و عدل و وعد و وعید و منزلتون بین المنزلتین و امر معروف و نهی از منکر، در واقع دیدگاه های زیدیه در موضوع امامت نکاتی رو داشتیم که عرض کردیم مهمترین نقطه افتراق با امامی است. مشاهیر زیدیه رو جلسه قبل معرفی کردم و کتب معروفشون رو و اهم فرقه های زیدیه که جارودیه و بطریه و سلیمانیه، قاسمیه، هادویه، ناصریه، سباحیه، نعیمیه، که خب هر کدوم رو هم جداگانه معرفی کردیم که در اسلاید ها ملاحظه می فرمایید. این هم در واقع مربوط بطریه، این هم سلیمانیه. خب تا برسیم دیگه به امروز به بحث زیدیان کنونی یمن، خب از لحاظ یک ریشه تاریخی هم ما باید این زیدیان یمن رو بررسی بکنیم. البته من خاطر اینکه دیگه ما با آخر ترم نزدیک شدیم و دیگه بحث زیدیه که قطعا باید تمام بشه و وارد اسماعیلی هم بشیم، امیدوارم بتونیم اسماعیلی هم تمام بکنیم، بحث زیدیان یمن رو خیلی خلاصه تر از اون چیزی که مد نظر بود مجبورم مطرح بکنم. اولا راجع به اسلام یمنی ها نسبت به ترک ها، ایرانی ها، آفریقایی ها، هندی ها و دیگر کشورها، اینها در اسلام تقدم دارن و یمن از جهت تقدم در اسلام بین مسلمین ممتازه و می دانید که اولین بار توسط امیرالمؤمنین اینها اسلام رو پذیرفتن و در مورد تعداد سفرهای امیرالمؤمنین به یمن و انگیزه این سفرها هم اختلافاتی وجود داره، ولی مسلماتش اینه که مثلا در یکی از سفرها همه قبیله همدان در یمن یک روزه به دست امام علی علیه السلام مسلمان شدن و اینا مسلمان شده امیرالمؤمنین هستند. در سال دهم هجری پیغمبر اکرم خالد بن ولید رو برای دعوت به یمن فرستادن. خالد ماها در یمن بود و حتی یک نفر رو هم نتوانست مسلمان بکنه و ناکام از این مأموریت برگشت، که بعد از این اتفاق حضرت امیرالمؤمنین رو به یمن فرستادن و ظاهرا امیرالمؤمنین طبق یک نقل‌های در 6 ماه در یمن موندن و موفق شدن که تمامی قبایل یمن رو مسلمان کنن، این غیر از قبیله همدان فقط. و زمانی هم که حالا قبیله همدان هم کیفیت اسلامشون اینه که زمانی که به یمن رسیدن و نامه پیغمبر اکرم توسط امیرالمؤمنین برای قبیله همدان خوانده شد، اینا همشون مسلمان شدن. که امیرالمؤمنین ضمن یک نامه خبر اسلام همدانیان رو به پیغمبر اکرم نوشتن و اون حضرت دوبار اونجا فرمودن السلام علی همدان، که سلام فرستادن بر مردم یمن به ویژه قبیله همدان و مزهج، که اینا هم از همون زمان هم مزهجی ها هم همدانی ها در یمن به امیرالمؤمنین علاقمند شدن. بعدها در کوفه در شمار نزدیکترین یاران حضرت همدانی ها و مزهجی ها هستن، یه عده‌شون آمدن یار امیرالمؤمنین بودن و قبیله همدان هم بالاخره اسلامشون مقدمه اسلام سایر قبایل شد و خیلی محبت امیرالمؤمنین در بین یمنی ها مهم بوده و مهم هست. یمن هماره بوده با علی، هم یمن واقعا هماره بوده با علی، واقعا همینجور بوده. و برخی از شعرهای شاخص اصحاب امیرالمؤمنین مثل مالک اشتر، حجر ابن عدی، حارث همدانی، فمیل ابن زیاد نخعی، اینها در واقع چهره های در این سطحی در زمان تبلیغ امیرالمؤمنین در این سرزمین مسلمان شدن. بعد هم که در واقع به خاطر دینی که نسبت به حضرت احساس میکردن و اون شناخت و معرفتی که به ساحت حضرت پیدا کرده بودن، از شیعیان و مریدان اون حضرت شدن و از امیرالمؤمنین خب دفاع میکردن. ریشه حضور شیعیان زیدی در یمن، این راجب اسلام یمنی ها بود، راجب شیعیان زیدی در یمن به 11 قرن قبل برمیگرده که یکی از فرزندان نوادگان امام حسن علیه السلام به نام یحیی الهادی، همینجوری که مشاهده میکنید، یحیی ابن حسین ابن قاسم رسی در یمن قیام کرد و سلسله ای از ائمه زیدی رو در اونجا به وجود آورد. یعنی ریشه اینها حضورشون در یمن یمنی صرف نیست، از فرزندان امام حسن از حجاز رفتن به اونجا، که این در واقع پایه‌گذاری زیدیان در یمن رو ما تا امروز داریم و قسمت‌های شمالی یمن تا امروز به پایگاه سنتی زیدیه بدل شده. ایشون خودش اول تلاش داشته که حکومت رو در شمال ایران و در ادامه راه دیلمیان طبرستان، حکومت آل زیار و آل بویه تشکیل بده، یعنی نگاه اولیشون شمال ایران و دیلمیان طبرستان رو نهایتاً بکشونه به آل زیار و آل بویه، ولی چون موفق به این کار نشد، به همراه 800 تن از یاران خودش به استان السعده رفت که دیدید که دیروز پیروز در همین جریان شهادت حاج قاسم در سعده هم جمعیت میلیونی خیلی مفصلی جمع شده بود و با همراهی قبایل اونجا موفق به تشکیل حکومت شد. یاران یحیی در جنگ های بعدی به شهادت رسیدن. الان هم یه مقبره هست اونجا به نام مقبره طبریون که به خاک سپرده شدن. بعد از اون فرزندش محمد که لقبش مرتضی دین الله هست و احمد ناصر دین الله ادامه دهنده راه پدر بودن. بعد از وفات ناصر دین الله، زیدی در یمن دچار یک تفرقه شدیدی با اسماعیلیه میشه که بحث بعدی ماست. خواهی که در قرن چهارم یکی از نوادگان قاسم رسی به نام قاسم ابن علی ملقب به منصور بالله از حجاز به یمن سفر کرد و به عنوان یک امام جدید یک جان تازه‌ای رو به زیدیه دمید. بعد از او پسرش حسین که مهدی دین الله هست به مقام امامت رسید. ایشون تبدیل به یک شخصیت جنجالی شد، حسین، چرا؟ چون پیروانش معتقد شدن به غیبت او و مهدویتش و اینا معروفن به حسینیه، فرقه حسینیه زیدیان یمن کسانی هستن که معتقدن به غیبت و مهدویت حسین ملقب به مهدی دین الله. این تا قرن چهارم. قرن به قرن آروم آروم میام جلو. در قرن پنجم اینا توسط اسماعیلیه سرکوب شدن و دوران افول رو تجربه کردم تا اینکه بعد از ضعف دولت اسماعیلیه متوکل علی الله احمد ابن سلیمان دوباره یک جان تازه‌ای رو به این فرقه در یمن دمید و بعد از او هم همجوری که ملاحظه می‌فرمایید در قرن ششم عبدالله ابن حمزه بود که از نسل قاسم رسی بوده، یعنی از همون یحیی الهادی، که تألیفات زیاد و مبارزات بی امان علمی ایشون و مبارزات نظامی و سیاسی باعث شد که ایشون یکی از مهمترین و مؤثرترین چهره های زیدیه در طول تاریخ به شمار بیاد و به اون میگن مجدد زیدیه در قرن ششم. عبدالله ابن حمزه شخصیت مهمیه تو این افراد، بعد از یک دوران افولی واقعا توانست زیدیه رو احیا کنه. البته خب تلاش های متوکل علی الله احمد ابن سلیمان بی تأثیر نبود که زمینه رو برای این کار آماده کرد. بعد از او هم باز شخصیت های دیگه روی کار میان که ما ازش صرف نظر میکنیم تا قرن دهم که ترکان عثمانی با تسلط بر یمن عرصه رو بر ائمه زیدیه تنگ میکنن و یک بار دیگه حکومت زیدیه در یمن برچیده میشه، افرادشون حضور دارن، حکومت از دستشون میره تا میرسه به قرن یازده. خب با این روند یه مطلب خیلی مهمی دست ما میاد، اونم اینه که ببینید کسی که با این مردم سر و کار داره، باشون میجنگه یا به نفعشون کار میکنه، این روحیه رو باید در نظر داشته باشه. این آدم های با معروف راحت حسب بشوی نیستن، راحت عرصه رو اصلا خالی نمی کنن با توجه به عقایدشون، اندیشه هاشون و سبکی که از خودشون در طول تاریخ به جا گذاشتن. به هر حال در ابتدای قرن 11 قاسم ابن محمد ملقب به منصور بالله به شدت با ترکان عثمانی مبارزه کرد و یمن اینجا از سیطره حاکمان عثمانی رهایی پیدا کرد. ایشون رو هم مجدد مذهب زیدی در قرن 11 میدانند. بعد از این دوباره یمن شاهد تحولات سیاسی شدیدی هست، باز یه دوره زیدی رو به افول میرن و عثمانی ها بر یمن مسلط میشن، یه رفت و برگشت هایی داره تا برسه به قرن 14 که امامت یحیی بن محمد هست و برای بار دوم یمن را از سلطه عثمانی ها نجات میده. اینجا یه اتفاق خیلی مهم میفته و اونم جنگ جهانی است، یعنی یمن دستخوش تحولات ناشی از جنگ جهانی اول و دوم قرار میگیره. بله، و حکومت امامان زیدی که یک شکل کاملا موروثی داشته از اینجا به بعد شکل موروثی خودش توان مقابله با موج جمهوری خواهی رو از دست میده، توان مقابله رو اینجور تعبیر کنیم بهتره، و در واقع نمیتونه مقابله بکنه با اون موج جدیدی که بعد از جنگ جهانی شکل میگیره. و آخرین امام زیدی یعنی محمد ابن احمد بعد از وفات پدرش روی کار میاد و سریع ساقط میشه و حکومت امامان زیدی برای همیشه در یمن سقوط میکنه بعد از جنگ جهانی دوم. و تا امروز هم از اون قدرت سیاسی و امامت مورد تأکید زیدیه دیگه خبری نیست و از اون فاصله داره. اینجا یه بحث مشروط خواهی در بین زیدیه مطرح میشه که چرا امام زیدیه باید حاکم مطلق باشه، یعنی اندیشه های جدید قشنگ رسوخ میکنه. ما باید یه قانون اساسی داشته باشیم، امام زیدی در چارچوب اون قانون عمل بکنه. برای همینی که در سال 1948 میلادی یک شورش و انقلابی علیه امام زیدیه شکل میگیره. البته هرچند شورش موفق نبوده، مشروط خواهان یمن هم میخواستن امام یحیی حمیدالدین رو ترور کنن ولی موفق نشدن بر قدرت تسلط پیدا بکنن. یه نکته ای باید اینجا اشاره بکنم، اینه که دقت به این نکته داشته باشین. به نظر میرسه زیدیه نتوانسته مدل حکومتی خودش رو با شرایط، خواستها و نیازهای جدید تطبیق بده و بین اندیشه سیاسی زیدی و نظریه دموکراسی یا مردم سالاری مثل اون چیزی که مثلا در جمهوری اسلامی انجام شده، اینا نتوانستن تلفیق ایجاد بکنن. در همینه که خیلی محدود و محدود شدن. حالا چرا نتونستن؟ چون در ایدئولوژی زیدی این بود که رهبر جامعه باید امامی باشه که از سادات باشه و این با تجدد و دموکراسی بالاخره در تناقض بود. حالا اگر نشد از سادات باشه، اگر یک کسی غیر سادات بود ولی کارآمد بود. زیدی ها در مقابل موضوع مقاومت کردند و همین باعث شد که کار به جایی برسه که حکومت از دستشون خارج بشه. اتفاقات مصر در این دوره خیلی اتفاقات مهمیه، یعنی حرکتی که جمال عبدالناصر در مصر شروع کرده بود، اینا رو من اسمش نیوردم، حالا تا میاد به عبدالله صالح عرض میکنم. این موجی که حرکت جمال عبدالناصر را انداخت که جمهوریت در کشورهای عربی تقویت بشه و کشورهایی که سیستم پادشاهی دارن ساقط بشن، این اتفاق که افتاد این بود که در سال 1962 میشن سال قبل 57 سال قبل با کودتای نظامیان، با تفکرات ناسیونالیسم عربی، تجدد خواهی، دموکراسی خواهی، جمهوری خواهی، دولت زیدی توسط افسران متأثر از این تفکرات و با حمله نظامی جمال عبدالناصر با سرنگون شد. یه نکته هم راجع به این در واقع لشکرکشی جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر و یمن هستش که کتاب‌های زیدیه می‌دونید که در طول تاریخ ناشناخته بوده خیلی‌هاش. تا زمان تا حدود 50-60 سال قبل و با این لشکرکشی بسیاری از این مخطوطات کشف میشه و در قاهره به چاپ میرسه. جنگ همیشه یک پدیده نظامی نیست، همیشه جنگ کنار خودش فرهنگ را هم داره. مثلا موضوع جنگ و فرهنگ موضوع خیلی مهم و جذاب در دنیا. بسیاری از مخطوطات رو برداشتن از یمن بردن و در مصر چاپ کردن. مثلا یکی از دلایل رونق بازار نشر و کتاب‌های چاپ مصر، کتاب‌هایی است که از زیدیه بردن اینا. یعنی که میراثی که زیدیه برای خودشون، چون زیدیه بالاخره یمن یه گوشه ای افتاده، یعنی یمن در چهار راه به قول معروف جغرافیای تاریخی قرار نداره، مثل ما در چهار، ما وسط چهار راهیم دقیقا، هر کی رد بشه ما میبینیمش، هر کی میره هر کی میاد، ما خیلی موقعیت هم مهمه. ولی خب یمن یه وضعیت یه مقدار پرتی داره دیگه از جغرافیای شما، دقت بکنید. به هر حال این حرکت هم حرکت مهمی بود که با این حرکت فرهنگی هم انجام شد. با سقوط آخرین امام زیدیه، یعنی محمد ابن احمد که از سلسله امامان سادات حسنی طباطبایی بود، حکومت حدوداً 1200 ساله امامان زیدیه سقوط کرد و جمهوری خواه ها بر یمن مسلط شدن. حالا شما جالبه بدونید که در اون زمان عربستان در واقع به خاطر ترس از گسترش تفکر جمهوری خواهی در منطقه به شدت سعی کرد که حکومت زیدیه رو سرپا نگه داره. البته من جلوتر عرض خواهم کرد وقتی ما داریم راجع به زیدیه صحبت میکنیم راجع به گروهی به نام حوثی های یمن صحبت نمیکنیم، داریم راجع به زیدیان یمن صحبت میکنیم که خیلی جاها قرابت جدی دارن با اهل سنت و من اینو در اندیشه هاشون اشاره کردم. الان هم کشور پادشاهی همچین گرایش هایی دارن دیگه، جایی که بخواد مثلا موجی به سرنگونی نظام پادشاهی منجر بشه عرض کنم خدمت شما که از در واقع جبهه مقابل اون دفاع میکنن، تا اینکه در واقع شخصی به نام محمد البدر در کوهستان‌های یمن با توجه به حمایت‌هایی که از ناحیه عربستان می‌شد تلاش داشت که در کوهستان‌های یمن که الان هم محل درگیری حوثی هاست، کوهستان‌های یمن خیلی تلاش داشت که این زیدیه رو سر پا نگه داره، ولی خب نتونست در برابر جمهوری خواهان و ارتش قوی اونها مقاومت کنه که این علی عبدالله صالح دیکتاتور معدوم که در واقع کشته شد چند سال نزدیک به این، با استفاده از قدرت ارتش و پیوستن به جبهه ناسیونالیسم عربی در 1978 یک کودتای تحت حمایت عربستان و آل سعود توانست حکومت رو به دست بگیره. از این کودتا اینا حمایت کردن، سعودی ها وقتی ناامید شدن از حفظ حکومت امامان زیدی و تا سال 2012 میدونی که رئیس جمهور بود، ایشون هم اسمن زیدیه دیگه، اصلا خود علی عبدالله صالح زیدی بوده، ولی عملکردش نشون میده یک قرابت شدید به عربستان و تفکر سلفی داشت که برادر ایشون هم از مروجان تفکر سلفیه در یمن بوده، تفکراتش هم شدیداً ضد شیعی بود علی عبدالله صالح و از رونق گرفتن مذهب امامیه در یمن هم به شدت ترسناک بود. در جنگ عراق و ایران هم او و اردن طرف صدام رو گرفتن. میدونید دیگه خب رفتارهای بد و عدم احقاق حقهایی که بعد از استقرار جمهوری در کشور یمن انجام شد در حق شیعیان، جنبش حوثی ها رو برای احقاق حق دست در واقع به اسلحه برد و اونها رو وادار به شورش کرد، چون شیعیان آزادی نداشتن و از حد اقل امکانات محروم بودند و حتی راجع به عرض کنم خدمت شما که مراسم های مذهبی خودشون به شدت تحت فشار بودن. خب حوثی ها دیگه از اینجا ما میخوایم راجع به حوثی های یمن صحبت کنیم. حوثی های یمن که از گروه های شیعه زیدی در شمال یمن و استان سعده بودن، این استان سعده هم یادتون باشه که همیشه محل تجمع زیدیان در طول تاریخ بود، همیشه محل تجمع زیدیان یمن پایگاهش سنتیشون استان سعده است، که این گروه منتسب به بدرالدین الحوثی تا الان شاید حدود 6 بار با حکومت مرکزی یمن جنگیدن. بدرالدین الحوثی که پدر همین آقای عبدالملک الحوثی، پدر ایشون که الان رهبر جنبش انصار الله یمن، و اون علامه بدرالدین کتابی هم نوشته به نام زیدیه در یمن که عقاید جاری زیدیه در یمن رو مورد انتقاد قرار داده. یعنی ببینید ما پس با یه گروهی طرفیم که اولا اینها 100% شما نمیتونید بگید اینا زیدی های یمنن به معنای تاریخی نه، نسبت به تفکر جاری زیدی در یمن انتقاداتی دارند جدی. و در اون کتاب علامه بدرالدین بر خلافت خلفا هم تاخته. حالا گزارشاتی هست که تصریح میکنه او شیعه زیدیه جارودی بوده، که عرض کردم جارودی ها روی عرض کنم خدمت شما قیام به سیف تأکید دارن و روی شرط خروج و قیام تأکید دارن، به خاطر همین هم به انقلاب اسلامی و امام خمینی و برای مبارزه با اسرائیل و آمریکا و عربستان سعودی نزدیک میشه. حالا یکی از مهمترین دلایل مخالفت اونها با علی عبدالله صالح هم همکاری و همراهی او با آمریکایی‌ها بود، چون خیلی با آمریکایی‌ها نزدیک بود. برخی از محققین دیگه میگن که صراحتا میگن که او اثناعشری بوده. حالا من به دلیل که ما این وسط یه افرادی هم داریم، حالا من نمیخوام صراحتا اظهار نظر کنم چون من برای خودم مسجل نشد، افرادی رو داریم که مثلا شیعه شدن، خیلی هم بازار گرمی دارن و اینا. خب این که چقدر صداقت دارن در شیعه بودنشون یا اصلا نفوذی هستن نیستن، بالاخره تردیدهایی هست. به هر حال برخیشون معتقدن که علامه بدرالدین اصلا اثناعشری بوده. ایشون در یک مصاحبه علامه بدرالدین پدر این آقای عبدالملک میگه ما دو نوع حکومت داریم، امامت که مخصوص ائمه طاهرینه و نوع دیگر احتساب که شامل هر مؤمن عادلی میشه. احتساباً طرف رو در جایگاه امام میدونیم، اگرچه از نسل امام حسن و امام حسین هم نباشه. ایشون قوم هم خب خیلی میدونید که سالها ایشون در واقع قوم بوده. علامه سید بدرالدین یعنی در سال 1994 تا 2002 در قوم بوده و علوم دینی یاد میگرفته. حوض هم نام یک منطقه روستایی و کوهستانی سعد العبوره بین صنعا و سعده که خاندان بدرالدین به اونجا مهاجرت کردن، برای همین بینام یه حوضی ها. حوض یک منطقه روستایی و کوهستانی هست. ایشون در واقع از علمای بزرگ جارودی یمن محسوب میشه و خاطر تبعید و اخراج به همراه فرزندان خودش یعنی حسین و عبدالملک در سال 1994 آمده قم. و اون بالاخره در ابتدای حضور در قم بسیار تحت تاثیر افکار انقلاب اسلامی قرار میگیره و هر دو فرزندش هم دیباش همراه بودن. فرزندان دیگه هم داره، دو فرزندش که بالاخره رهبری انصار الله رو به عهده دارن. همین آقای عبدالملک هم با همین سن کمش ایشون رهبر جنگ سوم بود از اون شش تا جنگی که گفتم در سال 2006 که همون سال هم جنگ متوقف شد، ایشون رهبر اون جنگ بوده. رهبر جنگ چهارم در سال 2007 بوده، رهبر جنگ پنجم در 2008، رهبر جنگ ششم در 2009. همین 30 خورده هم ایشون سن داره و شخصیت واقعا قابل تجدیدیه. اینا قبلا یک نهضت فکری سیاسی بودن و کادر سازی میکردن، کار فرهنگی میکردن، آموزش دینی میدادن. جریان شباب المؤمن یمن رو راه اندازی کرده بودن که برخی میگن آموزش مذهب زیدی بوده. ولی مهمترین تحولی که در قرن حاضر میشه گفت در میان زیدیان یمن پدید آمد که جریان انقلابی کنونی یمن هم متأثر از اون هست، آشنایی حسین الحوثی فرزند علامه بدرالدین با انقلاب اسلامی و تفکرات امام خمینی رحمت الله علیه. ایشون نماینده شیعیان سعده بوده در مجلس حسین که با تفکرات علی عبدالله صالح در موضوع مصالحه با آمریکا و اسرائیل به شدت مخالف بوده، که حالا در اسلاید بعدی عکسش و مشخصات ایشون رو هم میبینید. حالا اینجا علامه بدرالدین و فرزندانش رو ملاحظه میفرمایید در این اسلاید، و ایشون هم که جناب حسین الحوثی هست، برادر آقای عبدالملک. در سال 2002 ایشون حکم میده به تحریم کالاهای آمریکایی و اسرائیلی، و در سال 2004 هم رسما وارد جنگ با حکومت میشه. کتابی داره به نام تأثیر اندیشه های امام خمینی بر حسین الحوثی. یه کتاب داره با همین موضوع، تأثیر امام خمینی بر خودش. در نوارهاش هم هست که میگه بهترین شخصیت زمان ما که نسبت به قرآن صاحب نظر امام خمینی هست، و کسی در معرفت نسبت به قرآن به پای او نمیرسه، خودش رو مرید امام میدونه. و حالا شاید نشه تعبیر کرد، ولی رابطه او با امام خمینی مثلا شبیه رابطه سید حسن نصرالله با مقام معظم رهبری، اینجوری اینقدر به امام دل باخته است. و معتقد هست که ما برای یمن باید از ایران الگو برداری بکنیم. اینا کاملا متمایل به جمهوری اسلامی هم، برای همین هم هست که از این ناحیه اذیت میشن. در اون حملاتی که بالاخره به هر حال به ایشون میشه در سال 2004، بعد از برگشت علی عبدالله سال از آمریکا، دستور حمله هوایی به استان سعده رو صادر میکنه که 3 ماه این نبرد طول میکشه و ایشون به شهادت میرسه، و خب شهرتش بعد از شهادت خیلی بیشتر شد. دیگه بعد از شهادت ایشونه که حوثی ها به انصار الله شناخته میشن، و یکی از کاراشون هم مقابله با تفکرات سلفی موجود در یمن هست، کاری که به شدت عربستان و علی عبدالله صالح هم از اون در واهمه بودن. در استانهای سعده، جوف، صنعا، معرب، حدیده، اینها در اینجور مناطق سکونت دارن. این شعار الله اکبر، الموت لامریکا، دیدید دیگه توی این بنراشون و شعار دادنشون، الموت لامریکا، الموت لاسرائیل، اللعن علی الیهود، النصر لاسلام، اینا خیلی شعار قابل توجهیه. راجع به مذهبشون هم بازم تاکید میکنم، اینها پیروان مذهب جارودیه زیدی هن. در اون تقسیم بندی که من از فرق زیدیه گفتم، جارودیه رو معرفی کردم، ولی در طول زمان به علت حضورشون در قم و آشنا با تفکرات امام خمینی، اینها بعضیا میگن اینها اثناعشری شدن، و بعضیا میگن نه، اینها بالاخره تأثیر پذیرفتن از اثناعشری ها، و لزوما نیازی است که حتما قول معروف اثناعشری باشه. حالا این تصاویرم ببینید خوبه، این تصاویر در واقع خود زیدیان یمن، و اینم جمعیت تشییع حسین الحوثیه، و برادرش عبدالملک هم بر او نماز خوند که ملاحظه می فرمایید. این تصویر جسد ایشون هست بعد از شهادت، و این هم مقبره ایشونه که توسط ائتلاف تخریب شد دیگه، مدت زیادی هم نیست. در استان سعده هست، در کوهستان ها، یک مقبره خیلی رویایی و انواع زیبایی هم در کوهستان ها داره که بعد از تخریب به این شکل در آمد. روز اماکن مقدس زیدیان یمن هست این مقبره، که عرض کردم که خب تخریب شد. خب عرض کردم خدمت شما که اون کوه هم که کوه های مرانه، این مقبره در کوه های مرانه چیز هستن. این یک مختصری بود، اگه چند نکته دیگه بخوام اضافه بکنم، ریشه جنگ، اولین جنگ علی عبدالله صالح هم با اینا میگن از مدارس یمن شروع شده، که برای اولین بار فریاد الله اکبر، مرگ بر آمریکا، اسرائیل و لعنت بر یهود و النصر للاسلام در صحنه یکی از مدارس سعده به گوش رسیده، که به درخواست آمریکا از علی عبدالله صالح و موافقت عربستان 6 جنگ دیگه شروع میشه علیه حوثی ها. و ایشون هم در سال 2004 با جمعی از یارانش برای قرائت دعای کمیل به کوهستان رفته بودن که مورد محاصره قرار میگیرن و شهید میشن. که حالا یه نقل اینه که در یک غار عمیقی در منطقه مران پنهان شده بودن، آب آشامیدنی خودشون رو از طریق در واقع میگن یه لوله‌ای هم کشیده بودن به بیرون از غار تأمین می‌کردن، یعنی براشون آب می‌آمده داخل غار. و میگن که حالا در مورد کیفیت شهادت ایشون هم داستان‌هایی هست که اون از طریق همون لوله و شیلنگی که به محل به انتهای غار و محل اختفای اونها می‌رسیده، اینها در واقع نفت داخلش می‌کنن و غار رو آتش می‌زنن و همه اینا رو به این ترتیب شهید می‌کنن. یه کتابی از سیاست و حکومت در یمن در صفحه 264 در اون کتاب. جنازه رو هم که به خانواده‌اش تحویل نمیدن و بقایای پیکر او از زمان شهادتش تا 2004 در اختیار دولت ظالم علی عبدالله صالح بود و در یک زندانی دفن شده بود تا اینکه دولت یمن بعد از سرنگونی دیکتاتور یمن در 28 دسامبر 2012 بقایای پیکر حسین بدرالدین الحوثی رو به حوثی‌ها تحویل داد. اونها هم در واقع بقایا رو برای انجام آزمایش ها فرستادن، آزمایش های دی ان ای به آلمان و لبنان برای تایید صحت انتصاب بقایای پیکر به ایشون. بله، من پریروز که از رفقامو که با پیکر آزباسه همراه بود و مسئولیت داره، آزباسه میدونید که بقایایی از پیکر ایشون الان هست، یعنی پیکر ایشون کامل نیست، از بین رفته تو حمله هوایی. و آقای ابو مهدی رو من سوال کردم از این افهام، گفت فقط یه ذره دل و روده از همین چیز که حالا اونم آزمایش باید بشه و اونها. به حال این قصه ای که ما داریم با این دولت ها و اینا قبلا هم داشتیم، صداش در نمیومده خیلی. و شما رو توجه میدم حتما سخنرانی صدا سیما نسرین رو گوش کنید، حتما نسخه عربیش هم در واقع ببینید یا بشنوید. شما حالا تو نسخه ترجمهش نهای مترجم اینقدر گریه میکنه که اصلا آره شما خودتون نفرید، نسخه عربیش رو گوش کنید، خیلی صحبت مهمه این صحبت اخیر صدا سیما. و این جریان ادامه داره دیگه، قبلا هم بوده، خیلی موقع صداشو در نمی آوردن، ولی خب دیگه الان دیگه همه چی رو شده دیگه و منتظر همین بودیم که دیگه بالاخره رو بشه دیگه، این اتفاق باید می افتاد. خب عرض کنم که ایشون هم بالاخره قبلا داره ظریفی بود و مردم زیارت میکردن آقای حسین الحوثی که در ابتدای شروع جنگ عربستان و نیروهای همپیمان در اون عملیات طبق قول خودشون عاصفت الحزم، اون طوفان قاطع، مرقد رو مورد حمله هوایی قرار دادن، منهدم کردن. خب عرض کنم که جناب حسین هم تا سال 2003 رهبر شیعیان یمن بود و بعدش دیگه برادرش کار رو به دست گرفت. خب حتی چند جمله دیگه بگم راجع به آقای حسین الحوثی، حیفه. ایشون عرض کردم که بعد از تحصیلات مقدماتی و آموزش آموزه‌های علمی مذهب زیدی از پدرش و دیگر علمای مذهب زیدی، بعد از پایان تحصیلات مقدماتی خودش برای تحصیل دانشگاهی به دانشگاه صنعا میره و مدرک کارشناسی رشته فقه و حقوق رو میگیره، ولی خب پایان نامش در زمینه علوم قرآنیه ظاهرن. و در سال 2000 هم مدرک تحصیلی خودش رو بر اساس این باور که این مدارک تحصیلی عقلها رو زایل میکنه پاره میکنه. شونی کاری هم داره سال 2000. و عرض کنم خدمت شما که عدد فعالیت سیاسی هم یه حزب الحقی که تنها حزبی بوده که علما و نخبگان زیدی در اون مشارکت داشتن فعالیت میکرده در این حزب و در سال 1993 با یکی از دو کرسی حزب الحق وارد پارلمان یمن میشه. تا سال 1997 عضو پارلمان بوده و در 1997 از پارلمان استعفا میده و اختلافاتی داشتن با حزب الحق که ایشون و پدرش از حزب الحق جدا میشن و همون در واقع آموزش جوانان یمنی رو پی میگیرن در منتدی شباب المؤمن که نامش رو بعدن تغییر میده به تنظیم الشباب که هدفش ارتقا و توسعه تشکیلات بوده. تا قبل از سال 2000 این تشکیلات مورد حمایت دولت بوده. شاید یکی از انگیزه‌های حمایت دولت علی عبدالله صالح از تنظیم شباب المؤمن ممانعت از نفوذ و فعالیت حزب سلفی اخوانی التجمع الیمنی للاصلاح و دیگر جریان‌های سلفی بوده که خب با علی عبدالله صالح اختلافاتی داشتن. اینها در این مقطع با حمایت حکومت اقدام می‌کنن به تأسیس مدارس، حوزه‌های علمیه، اردوگاه‌های تابستانی برای آموزش اندیشه‌های خودشون. در سال 2000 از فعالیت در این انجمن استعفا میده و تمرکز اصلیش روی مبارزات سیاسی و مسائل داغ‌تر هست به قول معروف. بعضیا میگن نقطه شروع حرکتش در روز جهانی قدس بوده که در 1422 برای مردم سخنرانی کرده و اطلاعی امام خمینی رو به صورت کامل قرائت کرده. این خیلی سخنرانی مهمیه که یک تصویر کاملی رو از جنبش انصارالله ارائه کرده. بعد از قیام امام خمینی هم آمارم مهمه که دقیقش رو در بیاریم. عده‌ای میگن که حدود 1 میلیون نفر بعد از انقلاب اسلامی در یمن شیعه شدن. 1 میلیون که نشون دهنده تأثیر انقلاب اسلامی در منطقه هست. یکی از کارهایی هم که حالا حاج قاسم میکرد اینو من به شما بگم، حاج قاسم هیچ وقت جایی که میرفت کسی رو شیعه نمیکرد. نمیتون باشه، خیلی ظرافت داشت در عملش، هیچ وقت نمیرفت مردم شیعه کنه، وظیفه حمایت میکرد. ما واقعا جمهوری اسلامی این اتهام بهش نمیچسبه که مردم مثلا بخوام بریم سوریه مردم رو شیعه کنیم. نه، اگر کسی شده خودش شده از اخلاق و رفتار و منش، ولی ترویج شیعه به اون معنا نمیتونی بگید انجام میشه در این کشورها. اینا اینقدر دیگه نگاه ضد استکباری و ضد اسرائیلی داشتن که در یمن که حتی رهبر حوثی‌ها اعلام کرد نمازی که همراه با براءت از صهیونیست نباشه اصلا مورد رضایت و قبول خدا نیست و شاگردانش، طرفدارانش در محافل دینی و سیاسی سعد و صنعا خصوصا بعد از اقامه نماز جمعه فریاد مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل سر میدادن، تا جایی که دیگه بالاخره فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل به عنوان شعار و نماد جریان انقلابی زیدیان در یمن تبدیل شده و هنوزم همینجوری. یه حالا جریان تعیین جایزه برای دستگیری او هست. یه جایزه 55000 دلاری رو در سال 2004 تعیین کرده بودن. آخرین درگیری دولت یمن با شیعیان حوثی هم مربوط به سالهای 2014 و 2015 است که با پیروزی قاطع انصارالله و انحلال دولت و مجلس و تصرف پایتخت در واقع ادامه پیدا کرده. یه مکتوباتی از جلسات تفسیر قرآن و حدیث ایشون هم در اینترنت هست، صوت ایشون، حسین بدرالدین الحوثی. حالا ارتباط اینا با شیعیان جعفری یا مثلا به قول معروف امامیه، عرض می شود که در کتابخانه های اینها در استان سعده و اینها کتاب ها خیلیش جعفریه و به قول معروف بازم عرض میکنم نمیتونیم بگیم اینها اصلاح شریعه، اگر باشن عیان نیست. و یمنی ها هم اگرچه معتقدن که حوثی ها به اصلاح شریعه نزدیکن ولی بازم از تای دل ازشون حمایت میکنن. حالا تقابلات حکومت مرکزی یمن و علی عبدالله صالح برای ارتباط زیدی یمن با اسماعیل شریعه مفصل میشه بماند. سخنانی از اونها میخواستم نقل بکنم. یه نکته ام راجع به آقای عبدالملک عرض بکنم. ببینید زمان ایشون زمان جنگه، یعنی وقتی جنگ علنیه خب محتاطانه هم باید یه جایی صحبت کرد، ولی خود حوسی ها رو به نظر باید از لابلا اندیشه های حسین الحوسی شناخت، نه آقای عبدالملک. اون تفکرات انقلابی محض حسین رو عرض میکنم، که خود عبدالملک هم همیشه میگه ما هرچی داریم از برادرمون داریم و ما تابع او هستیم در تفکرات. یعنی ما اگر بخوایم حوسی ها رو بشناسیم، درستش اینه که از لابلای اندیشه های آقای حسین الحوسی بشناسیم، برای همین راجع به ایشون زیاد توضیح دادیم. حالا کتاب هایی را من معرفی میکنم راجع به شیعیان یمن. شما بعضی هاشو میبینید، این کتاب انقلاب یمن از معین رسولی، مؤسسه مطالعات اندیشه سازان نور چاپ کرده. انصار الله یمن از 2004 تا 2013 کار مشترک آقای دکتر کوشکی و رولای نجابت، نشر معارف چاپ کرده. ستیغ مران که در مورد نقش ایران در مقاومت یمن هست از جواد مددی، کتاب تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر پیدایش جنبش الحوثی یمن از مرتضی بیات، کتاب حوثیان یمن پیشینه و رویکردهای کلامی و سیاسی سید محمد طباطبایی فر که انتشارات دانشگاه مذاهب و مجمع جهانی اهل بیت با هم به قول معروف چاپ کردن، کتابی هست به نام سیاست و حکومت در یمن از آقای علیرضا بیگی که دانشجوی دکتری معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق هست. کتاب انصار الله در یمن رو معرفی کردم که مولای کوشکیه. چهار فصل این کتاب عمدتاً به بررسی اوضاع سیاسی یمن و تحرکات نظامی انصار الله اختصاص داره. اون کتاب آقای معین رسولی رو معرفی کردم که نه فصل به تفصیل به بررسی تاریخ سیاسی جمهوری یمن، ساختار سیاسی انقلاب‌ها و شکل‌گیری جنبش انصار الله پرداخته. عرض کنم خدمت شما اون کتاب ستیغ مران هم کتاب خوبیه. مران هم گفتم که نام اون کوهایی است که در استان سعده که حسین الحوثی قیام خودش رو از اونجا شروع کرد و محل اختفای او بود تا اینکه به شهادت رسید. مقالاتی هم در این زمینه هست، مقاله امام رضا در میراث زیدی، مناسبات دو سویه امام رضا و جریان‌های زیدی از آقای دکتر میرحسینی، هم کلاس ما بودن در دوره دکتری، که در اون کتاب ابعاد شخصیت و زندگی امام رضا جلد دو چاپ شده که مجموع مقالاتی است با سرپرستی علمی آقای دکتر پاکچیک. مقاله زیدی از ظهور تا تأسیس، مقاله امامت از دیدگاه زیدیه و امامیه، چگونگی پیدایش مذهب زیدیه و توسعه آن، التعرف علی زیدیه فی الیمن، اینها در واقع منابع دیگری هستن که در این زمینه قابل مطالعه هستن. انشالله ما جلسه آینده بحثمون رو با جنبش اسماعیلیه و فرقه اسماعیلیه ادامه خواهیم داد در دو جلسه باقی مانده این ترم. حالا ادامه مبحث هم ما هر ترمی که فرق و مذاهب اگر در خدمت دوستان بودیم، بحث رو از همین جایی که میمونه انشالله ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و علی طاهری.